بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آیان حاضران گرامی. خدا را سپاسگزارم که باز توفیق حاصل شد بعد از یک هفته تأخیر در خدمتتون باشم و بحثا رو ادامه بدیم. در جلسه قبل آخر جلسه خدمتتون گفتم که چون دو جلسه هست که فرصت بسیار کم بوده برای رسیدگی به پاره ای از پرسش ها، میتونیم 20 دقیقه یا نیم ساعتی اول این جلسه رو اختصاص بدیم به پرسش ها. من آماده هستم، میتونیم این کار رو بکنیم. حالا یک سوال کتبی اینجا گذاشته شده، اگر تا بنده اجمالاً این پرسش را به پاسخش میپردازم، پرسش های دیگری باشه یا کتباً به بنده لطف کنید، یا حالا چون استثناءً اینو داریم برگزار میکنیم به این شکل، میتونید شفاهی هم مطرح کنید تا بعد به بحث برسیم. سلام علیکم، حالتون چطور؟ عرض کنم که در اینجا اون سوال کتبی اول که رسیده بود اینه که رابطه اخلاقیات و مفاهیم بنیادین دینی در یافتن معنای زندگی چیست؟ اگر یک مسئله ثابت یا متد ثابت برای پیدا کردن معنای زندگی و نحوه معنایابی وجود ندارد، پس این مفاهیم چه نقشی در بهتر فهمیدن و یافتن قطعات پازل زندگی دارند؟ چگونه گروه اول، اگر خدا نباشد زندگی هیچ است، یعنی اونایی که این عقیده را ابراز می کنند و میگویند اگر خدا نباشد زندگی هیچ است، این جاده پیموده شده خود و معنای زندگی را استدلال میکنند و بعد اون را به عنوان تنها راه به ما دیکته میکنند. خیلی خلاصه. اما این مسئله دوم که چگونه اونها این راه را به عنوان تنها راه به ما دیکته می کنند، نمی دانم منظور از این تنها راه چیه. اگه منظور این است که کسانی می گویند فقط از راه طرح شدن مسئله خدا می شود انسان ها برای زندگی خودشون معنی پیدا بکنند و از هیچ راه دیگری نمیتونن برای زندگی خودشون معنی پیدا بکنن، اگر منظور اینه، در جلسه قبل به صراحت گفتم که اینجا چنین دعوی من مطرح نمی کنم. مسئله این نیست که هیچ انسانی پیدا نمیشه که بدون مسئله خدا برای زندگی خودش معنی پیدا بکنه. خب انسانهایی هستند که همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، امور دیگری به زندگی اونها معنا میده، یعنی معنی پیدا میکنن، مثل وطن دوستی، مثل علم، کوشش برای علم، کوشش برای هنر، و یا اصلا نفس لذت بردن از زندگی که مثال های اینو قبلا گفتم. انسان هایی هستن که میگن ما از همین معنی پیدا میکنیم، رضایت لازم را پیدا می کنیم برای زندگی کردن. چون من قبلا گفتم که یعنی چه معنی پیدا کردن؟ رضایت لازم را پیدا کردن، اهمیت لازم را کشف کردن، دریافتن این که همین کافی است که من بزیم، همین ارزش این را داره که منو توان زیستن بده. انسان هایی هستن با همون طور چیزها هم اینو پیدا می کنن. اینو من منکر نیستم و تعبیر این که تنها راه مسئله خداست، من چنین تعبیری نمی کنم. و اونهایی که میگویند تنها راه اینه، خب باید از اونها پرسید که منظورتون چیه؟ به چه دلیل میگویید تنها راه اینه؟ چیزی که هست این قبیل سوالها که نوشته شده گویا حکایت از این داره که گویی معنای زندگی یه چیز ثابتی است، یه چیز مشخصی است که همه باید اونو پیدا کنن. حالا بعد عده‌ای میان اختلاف میکنن با دیگران که اون معنای ثابت را، اون امر ثابت را که گویی یه چیزی در جاییه، مثلا در یه کمدی در ناکجا آبادی گذاشته شده، اونو چجوری میشه پیدا کرد؟ این قبیل پرسش ها بر یه چنین پیشفهم هایی استواره. در حالی که من در جلسه گذاشته خدمتتون گفتم منظور از معنای زندگی یافته شدن معنای زندگی است برای هر کسی در درون زندگیش، متناسب با اون زندگی که کرده، متناسب با تحولاتی که زندگی او داشته، یه سیری است. بعد زندگی به جایی میرسه انسان تفسیری از اون زندگی میده، فهمی از اون زندگی پیدا میکنه، هر کس یه فهمی پیدا میکنه. دو تا چهار تا نیست که، جواب دو تا چهار تا فقط یه چیزه، 4 تا. معنای زندگی چنین چیزی نیست که ما فکر بکنیم یه معنایی یه جا، حالا همه باید برن اون رو پیدا کنن، بعد اختلاف میکنیم در این که حالا چجوری میشه پیدا کرد اون رو، با خدا یا بی خدا. اصلا این نیست مسئله، اینی که معناهای متفاوت پیدا میکنن انسانها از زندگیشون، معناهای متفاوت پیدا میکنن، نه اینکه یه معنا هست که همه دنبال اون میگردن. معنا به طور کلی چیزی است که متفاوته. شما یک جمله را هم که بخونید در یک کتابی، فصلی از کتاب را بخونید یا تمام یک کتاب را بخونید، این که گفته میشه فهمهای متفاوت از اون پیدا میشه، معناهای متفاوت درک میشه، این سخن معناش اینه که معنا اصلا چیز واحدی نیست که همه دنبال اون باشن. معناهای متفاوت از متن خودشو بیرون میاندازه، با پرسپکتیو های گوناگون که اشخاص با اون پرسپکتیو ها به متن نگاه میکنن. شعر حافظ نه اینکه یه معنا داره همه دنبال اون میگردن که اون معنا رو پیدا بکنن. شعر حافظ رو مثال میزنم از باب این که یک متنیست خیلی مثل منشور بلور که هی رنگای مختلف از خود ساطع میکنه، بلکه هر کس که به شعر حافظ مراجعه میکنه یه رنگ از اون رو میبینه، یکی رنگ سبزش رو میبینه، یکی رنگ سرخش رو میبینه، یک نکته به ذهنش میاد، یکی دیگه یه نکته دیگه به ذهنش میاد. معنای چنین چیزی اصلا کثیرالاضلاع به اصطلاح، منتهای کثیرالاضلاعی که نمیشودم گفت که چند ضلعه. چون اینجوریه هر کس یه چیزی درک میکنه، معنای زندگی هم ما وقتی عرض کردیم به ذهن اینطوری نیاد که یعنی یه چیزیه که همه باید برون. معناهای متفاوت می‌یابن اشخاص در زندگی‌هاشون. خب بیان من این بود که کسانی هستند که اون معنایی که از زندگی می‌یابند و می‌گویند برای آن می‌زییم، برای اون معنا زیستن ما ارزش زیستن داره، مسئله به نام خداست. چون خدا هست میزیم، که اینو بعد امروز توضیح بیشتری دربارش خواهیم داد. اینه اون شکل طرح مسئله‌ای که بنده طرح میکنم. اما اینکه حالا خدا باورانی که این سخن را میگویند که ما معنی زندگی را اینجوری میابیم، مفاهیم دینی یا تعلیمات پیامبران در یافت شدن این معنی زندگی برای اونها چه نقشی داره؟ واضحه که نقشی داره، برای اینکه اونها کمک میکنن به ما در تفسیر زندگیمون. کار پیامبران، پاکان، معلمان بشریت اینی که به انسانها کمک میکنن در تفسیر زندگیشون. چگونه تفسیر کن زندگی را، ارشاد میکنن، البته نه با باید، ارشاد میکنن، راهی را نشان میدن. هدایت همینه، هدایت یعنی کمک کردن به انسانها در چگونگی تفسیر زندگیشون، چون این تفسیر زندگی کار آسانی نیست. من اینو در جلسه قبلم خدمتتون گفتم، تفسیر زندگی اینطور نیست که یه فرمولی داشته باشه، هر کس اون فرمول پیدا بکنه زندگی رو درست تفسیر میکنه، ولو با حفظ معناهای متفاوت که گفتیم، معناهای متفاوت از زندگی انسان ها میتونن پیدا بکنن. فرمول ثابت که نداره که. زندگی مسئله حساب و هندسه نیست که آدمی بخواد اونو حل کنه. تفسیر، فهم کژتابی های زیادی داره و آگاه شدن از کژتابی های فهم بسیار کار مشکلیه. اون صراط مستقیم که گفته اند و ما هر روز در عبادات خودمون میگوییم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، اون صراط مستقیم همینه، یعنی فهم صحیح از زندگیمون، تفسیر درست از زندگیمون. و این کژتابی داره، خیلی کژتابی داره. ضلالت و گمراهی هم همین کژتابی های این فهمه، کژتابی های فهم. یه وقت میبینید ما 20 سال با کسی زندگی میکنیم، معاشرت داریم، خانه یکی شدیم، چه بسا شریک زندگی شدیم، با نشیب و فرازهای زیاد، ولی عاقبت یکی به دیگری میگوید تو منو نمیفهمی، تو منو نمیفهمی. چون فهم دیگری نفوذ در درون دیگری است. شریک شدن با او در زندگی اوست، نزدیک کردن زیستن خود به زیستن اوست، اجازه دادن این است که زیستن او در زیستن من نورافکنی کند و زیستن من در زیستن او نورافکنی کند و با هم بزییم. این کار مشکل است. انسان در مورد خودش هم همینطوره. در مورد خودش هم وقتی میخواد تفسیر کنه زندگیشو دچار کژتابی های خیلی زیادی میتونه بشه. نه تنها اون انسانی که از تفسیر زندگی خدا را میجوید، اون انسانی که از تفسیر زندگی پیشرفت علم را میجوید هم دچار کژتابی های فهم ممکنه بشه. اون انسانی که از تفسیر زندگی خودش اطلاع وطن را میجوید یا معنای زندگیشو در اطلاع وطن مییابه، او هم ممکنه در این تفسیر دچار کشتابی ها بشه. اعتلاء وطن چیه؟ اعتلاء وطن مشت گره کردن و بر همه نشون دادنه، یا اعتلاء وطن با یک برنامه عاقلانه به یک قدرت اقتصادی سیاسی تبدیل شدنه؟ کشف فهمی داره، کشتابی داره. هر فهمی و هر تفسیری همینطور. بنابراین کار مربیان بشریت، اعم از پیامبران و دیگران، اینه که کمک میکنن به انسانها در فهمی که از زندگیشون پیدا میکنن، در تفسیری که از زندگیشون پیدا میکنن. یه مثال خیلی ساده به شما عرض بکنم. مثلا یک آیه در قرآن هست میگوید لیس للانسان الا ما سعا، یا آیه دیگر هست میگوید ولا تزر وازرتون وزر اخرى. آیه اول معناش این است که انسان فقط آن را به چنگ می آورد که خود با کوشش خودش به چنگ می آورد، هیچ چیز دیگری بدون تلاش انسان به او نمی رسد. و این یه تفسیری است از زندگی که زندگی چگونه شکل می گیرد. من ممکنه خیال بکنم که نه، اینجوری نیست. من اگر بشینم از این از اون کمک بخواهم بدون اینکه خودم تلاشی در زندگی بکنم، چیزی گیر من میاد، کمالی گیر من میاد، فضیلتی گیر من میاد، نجاتی گیر من میاد، آخرتی گیر من میاد. و زندگی یه چنین چیزیست، زندگی یه چنین حقیقتیست که من می نشینم و به من یه چیزایی داده میشه و من میشم کامل. خب آیه قرآن میاد میگه اشتباه میکنی، زندگی این نیست. زندگی این است که اون چه بده، اون زندگی این است که هرچه تلاش کردی همون بت داده میشه، نبیشتم. یا میگه و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. 30 سال پیش اگر یک شری مرتکب شده باشی، همین الان مجازات اون در وجود تو هست، هست، نمیتونی ازش رها بشوی، چه بدانی چه ندانی. خیری هم اگر به جای آورده باشی، شکوفایی اون همین الان در وجودت هست. یعنی پاداش و کیفر رسیده به تو در زندگی. زندگی تلاش و گرفتن پاداش ها و کیفر های اون تلاش هاست. خب اینو میاد برای من تفسیر میکنه، اینجوری کمک میکنه. بنابراین این که عرض میکنم که انسان خود، انسان خدا باور خود معنی زندگی خودش رو پیدا میکنه، معناش این نیست که یعنی ما نیاز نداریم به این که از کشتابی ها ما را نجات بدن، نیاز نداریم به این که از تفسیرهای غلط ما را نجات بدهند. نه، این معنا را نداره. پرسش دیگه اینه که با توجه به استدلال‌های پدیدارشناسانه و شخصی بودن رسیدن به معنای زندگی، نقش ادیان و پیامبران چیست؟ فکر می‌کنم که اینم پاسخش با این مسائل قبلی بنده داده شد. اینکه قید شخصی در اینجا گذاشته شده با این حفظا، یعنی اونا وقتی به ما این مسائل رو میگن، من به عنوان یک شخص از کژتابی نجات پیدا می‌کنم. ممکنه سخنان اونها را همه بشنون، من شخص نجات پیدا بکنم، یعنی از کژتابی نجات پیدا کنم، اما دیگری از اون کژتابی نجات پیدا نکنه، برای این که نمیخواد بپذیره. این پذیرفتن رو یه دفعه من معناش کردم. یک کتبی دیگه هم اینجا داریم، اون رو هم من پاسخ بدم، بعد حالا یک سوال شفاهی هم میتونم انجام پاسخ بدم. اگر انسان ماهیت ثابت ندارد و اگر هر کس حق دارد معنای زندگی خود را تعریف کند حتی در بی‌معنایی، ما چقدر حق قضاوت کردن درباره دیگران را داریم؟ حداقل در مواردی که مسئله تصمیم گیری و انتخاب کردن پیش روی ما است. به دوستان یادآور می شوم که واژه ها خیلی پربار هستند. انتخاب هر واژه ما را در یک مسیر خاصی می اندازه. باید ببینیم هر واژه را در هر جا انتخاب می کنیم به چه منظور. این دوست عزیز ما که حق دارد را انتخاب کرده، اگر هر کس حق دارد معنای زندگی خود را تعریف کند، این حق به نظر نمی رسه این تعبیر حق این جای خورده در جای درستی باشه. اگر منظور از حق دارد این است که یعنی حق حقوقی دارد، به اصطلاح اگر کسی گفت، نوشت، من زندگی خودم را اینجوری برای خودم تعریف میکنم، اینجوری تفسیر میکنم، کسی نباید جلو او را بگیره، بله کاملا درسته. اینجا میتونیم ما تعبیر حق دارد را به کار ببریم. اما اون چیزی که بنده عرض می کنم، منظورم این نیست به این معنا که حق دارد یا ندارد. واقعیت رو من دارم عرض می کنم. میگم واقعیت اینه که هر کس خودش تفسیر زندگی خودش رو پیدا می کند. نمی خواهم بگویم حق دارد یا حق ندارد. این یه نکته. بعد ما چقدر حق قضاوت کردن درباره دیگران رو داریم؟ قضاوت کردن اگر معناش اینه که کسی به ما میگوید آه من اصلا در بی‌معنایی معنا مییابم، عده‌ای هستن میگویند که اصلا مطرح کردن مسئله خدا در ارتباط با معنای زندگی مشکل انسان را پیچیده‌تر میکنه، چون خدای مسئله پیچیده‌ایه به لحاظ فلسفی و عقلانی، معنای زندگی خیلی چیز ساده ایه. اینو قبلا هم براتون توضیح دادم، معنای زندگی همین اصلا خیلی ساده، نباید خیلی دور دست ها رفت که من یه آدمی هستم، میخوام خونه ای داشته باشم، زندگی داشته باشم، وطنی داشته باشم، آرامشی داشته باشم. معنای زندگی همین، خیلی امور ساده ایست که در دسترس همه انسان ها هست. حالا وارد کردن مسئله خدا تو اینا، این مسئله معنی زندگی رو خیلی هم پیچیده میکنه. شاید یک کسی مثلا اینو داشته باشه، یک کسی بگه من در بی‌معنایی زندگی معنای زندگی رو میابم. خب اگر منظور از این که ما چه حق داریم درباره اونها قضا، چقدر حق قضاوت کردن درباره اونها را داریم، تا ببینیم منظور از قضاوت چیه. نمیدونم اینجا معنای قضاوت چی میشه. اگه معنای قضاوت این است که بگیم فلان کس خوبه، فلان کس بده، چون اون داره معنی زندگی رو اونجوری توضیح میده، این داره معنی زندگی رو اینطوری توضیح میده، نه، هر کس که اصلا این ربطی به خوب و بد نداره که. این آدم خوبیه چون اونجوری داره تفسیر میکنه، اون آدم بدیه چون داره اونجوری تفسیر میکنه. نه، به این معنا ما نمیتونیم قضاوت کنیم. خوب و بدی یه ملاکای دیگه داره. اما اگر منظور از قضاوت کردن اینی که ما با معیارهایی که داریم اگر با او وارد بحث بشویم، میتوانیم با او وارد بحث بشویم، حق داریم از او بپرسیم که آقا توضیح بدید به ما که شما مثلا معنای زندگی را در وطن دوستی مثلا پیدا میکنید، در فعالیت علمی پیدا می کنید، خب برای ما توضیح بدهید ببینیم که چجوری پیدا می کنید، چجوری به معنای زندگی شما معنی میده. اگر سوالی از شما بکنیم می تونید به اون سوال پاسخ بدید، وارد گفتگو با او در این زمینه حق داریم بشویم یا نه. خب معلومه که وارد گفتگو حق داریم بشویم. حق داریم پاره ای از بیانهای او را، استدلالهای او را نقد کنیم، حق داریم نقد بکنیم، او هم حق داره حرفای ما را نقد بکنیم. ما اهل گفتگو هستیم، باید گفتگو کنیم. بدون گفتگو که انسان ها نمیتونن با یکدیگه زندگی کنن. من این چیزها را میفهمم دیگه. قضاوت او بر حق او شاید آقای نویسنده خانم نویسنده منظور این است که قضاوت یعنی این، یعنی بگیم او بر باطل است، ما بر حقیم. تا این به چه معنی آدم بخواد اینجوری قضاوت بکنه؟ باطل یعنی چه؟ حق یعنی چه؟ یعنی او از خدا دور است، من به خدا نزدیکترم. من وارد این بحث ها نمیخوام بشوم فعلا و اینجوری هم درباره کسی قضاوت نمی کنم و رابطه انسان و خدا را در این نمی بینم که چه کسی از خدا دم میزنه و چه کسی از خدا دم نمیزنه. چه بسا با همون آدمی که میگوید من برای پیدا کردن معنای زندگی احتیاجی به این حرفا ندارم، از یه زاویه‌های دیگری، از یه منظرهای دیگری، از یه ساحت‌های دیگری با او وارد گفتگو بشوی، چیزهایی رو در او کشف خواهید کرد که مثلا معنویتی رو در او کشف خواهی کرد که بیش از لفاظی‌های ما هاست. وارد اون بحث فعلا من نمیخوام بشم و قضاوت هم نمی کنم و داوری درباره انسانها را به این معنا به خدا واگذار می کنم. تا چه رسد به این که در باب تصمیم گیری و انتخاب کردن میخوام قضاوت کنم. هر کس انتخاب خودش را داره، هر کس تصمیم گیری خودش را داره و اگر منظور از این انتخاب کردن و تصمیم گیری هم مسائل سیاسی اینا باشه، اونجا هم یه ملاک های دیگه چیز کار هست، اصلاح ملاک کار هست، نه اینکه کی زیاد از خدا دم میزنه، کی تظاهر به خدا میکنه، کی نمیکنه، اینا نیست، یه چیزای دیگه است. خب بخواستم دیگه بس کنیم، اما خب یکی از دوستان نوشته با توجه به نقدها و اشکالاتی که براهین عقلی اثبات خدا وارد است و براهین اثبات خدا وارد است و عموم این براهین دارای اشکال هستند، آیا پذیرش خدا خلاصه با در ساحت عقل با عقلانیت امکان پذیر است یا نه؟ بعد خود این دوست نوشتن این جلسه جلسه اولی این جانب است و به صورت در صورت پاسخگویی به سوال ممنون خواهم بود. به این دوست عزیز عرض میکنم که اینجا قرار بود که اینجوریه به پرسش های جواب بده که دنباله بحث های قبلی بنده است و این موضوع آیا خدا با عقل اثبات پذیر هست یا نیست موضوع بحث جلسه ما نیست. با اجازه اون دوستمون میگذاریم کنار. یه دوستی هم اینجا سوال هرمنوتیکی از من کرده، این که از هر متنی تفاسیر مختلف به عمل می آید یک چیز است و مراد پدید آورنده متن از بیان خود چیز دیگری است، همان مطلبی که جناب‌عالی به عنوان مرکز معنا به اون اشاره داشته اید. لطفاً در این باب کمی مطلب رو تشریح فرمایید. اجازه بدید این رو هم بذاریم برای فرصت دیگری. یه بحث هرمنوتیکی بسیار مهمی است، وارد شدن این قضیه ما را از بحث این معنای به اصطلاح این چند جلسه‌مون دور می‌کنه. خب قبل از آنی که وارد این بحث امروز بشوم، مناسب می‌بینم که یک گزارش خیلی کوتاهی خدمتتون عرض کنم، بلکه مثلا شاید در عرض 10 دقیقه از اون نشست بزرگی که من در اون شرکت کرده بودم. چون ما داریم از خدا و اینا حرف میزنیم، یه قدری هم شما هم آگاهی داشته باشید. خدمتتون عرض بکنم که حالا دیگران با این خدا دارن چه کار میکنن، در جاهای دیگر دنیا چه خبر هست در این زمینه. نشستی بود در مونیخ به عنوان نشست جهانی سه کلیسای بزرگ، کاتولیک ها، پروتستان ها و ارتودکس ها. این دومین نشست بود که این سه تا کلیسای بزرگ دنیا با هم انجام میدادن. یکی 4 سال پیش انجام شده بود در برلین و این نشست دوم اونها بود. بیش از 100,000 نفر شرکت کرده بودن در اون نشست. این نشست یک نشست نبود. از اون نشست هایی بود که چند صد جلسه به موازات هم در کمیته های گوناگون و اجتماعات گوناگون تشکیل شده بود در عرض 4 روز. یک نمایشگاه بین المللی بسیار بزرگ داره شهر مونیخ، خیلی بزرگ، سالن های متعدد، بزرگ، کوچک، آمفی‌تئاترها، به اضافه یه خانه فرهنگی هست اونجا که خیلی مفصله، امکانات اونجا و امکانات دیگر شهر مونیخ همه در اختیار این نشست بود. از سخنرانی های 1 ساعته گرفته تا میزگرد های 1.5 ساعته هنروری ها از کنم کتاب های بسیار زیاد، یک دانشگاه 3-4 روزه بود به یه معنا میتوانم عرض بکنم. اما اون چیزی که براتون شاید جالب و میخوام اونو عرض بکنم قرض اینه، من یه گزارشی از اونجا تهیه کردم که شاید یه جایی منتشر بشه، چند نکته از اون رو خدمتتون میگم که ببینید این که ما میشنویم که در غرب، در کشورهای اروپایی همه چراغ‌های هدایت خاموش شده، همه نورهای معنوی خاموش شده، یک پارچه گمراهی همه جا رو فرا گرفته، چنین چیزایی نیست. جامعه یه جامعه سکولاره، البته فرهنگ حاکم بر جوامع، فرهنگ عمومی حاکم بر جوامع یه فرهنگ سکولار. سکولار هم به معنای دین و خدا در پرانتز، نه به معنای ضد خدا و ضد دین. دولت ها هم سکولار هستن، برنامه های سیاسی هم بر اساس عقلانیت های سکولار تنظیم میشه. اما در بطن این جامعه ها در 20-30 سال اخیر به خصوص انصافا یک درخواست ها و طلب های معنویتگرای زیادی دیده میشه که این طلب‌ها و معنویت‌گرایی‌ها 2 گونه هست، یک بخشش کاذبه، یک بخشش اصیله. کاذب بیشتر اونهایی هستن که شما تو این مغازه‌هایی که ازوتوریک تحت این عنوان شناخته شده ان اگر برید می‌بینید، که البته این مغازه‌ها هم خیلی زیاد شده، الان در شهرهای اروپایی شما وارد میشید می‌بینید که منتر آویزون شده، نمیدونم تسبیح های گوناگون آویزون شده، نقاشی های گوناگون، عکس های گوناگون، اینو نگاه کنی اینطوری میشه، اونو حرکتش بدی اونچنینی میشه، اونو 10 روز بخونی فلان جور میشه، که خیلی خیلی دیدنی است اتفاقا. انواع و اقسام ترفندها و ابزارها و تکنیک ها برای ایجاد آرامش و ایجاد تخیل در انسان‌ها، تا همونطور که حافظ گفت یا نمیدونم یکی دیگه از شاعران گفت، آزرده شد جان من از غوغای هستی، آرامش از مستی تمنا می کنم من. حالا یکی آرامش از مستی تمنا می کنه، اونایی هم که توی مغازه ها میرن آرامش از همینجور چیزا. یک قسمت از این معنویت گرایی ها صادق، اصیله به این معنا، اصیله جان جهان را می طلبن. حالا چقدر می رسن؟ جان جهان را می طلبن. از این جهان خشک، تکنیکی، کمیتی که از هر انسانی می پرسد چقدر می تونی کار کنی، چند ساعت می تونی کار کنی این ماشین این جامعه رو به چرخونی، به اندازه همون چند ساعت ارزش داری، فونکسیونت چقدره، به اندازه همون چند ساعت ارزش داری، از این خسته شد. خب اینا کوشششون اینه که ببینن در ادیان بزرگ دنیا چه گوهرهایی، چه جانمایه هایی هست که میتونن اونها را دوباره جان بهش ببخشم، جان بهش ببخشم. به صورت یک انرژی معنوی و روحانی در جامعه بیارم. این نشست ها تو اون مایه هاست. عرض کنم که دو سه نکته که جلب توجه میکرد، چند نکته رو براتون میگم. اولا 50% حاضران که در دعوتنامه من نوشته شده بود که انتظار میرود 200,000 نفر شرکت کنند. یکی از حاضران در اونجا به من گفت بیش از 100,000 نفر شرکت کردن. البته این در روز دوم بود، چون اونجای می آمدند و می رفتند. شاید هم اگه منم تا روز چهارم می موندم این تعداد شرکت کننده ها مثلا به 200,000 می رسید. دست کم 50% حاضران در اون نشست دختران و پسران جوان آلمانی و غیر آلمانی بودند. از سراسر اروپا بودن جوانها. 30 سال پیش که بنده اون طرف ها زندگی میکردم، چند سال پیش، تصور نمیشد اصلا یه چنین چیزهای اتفاق بیفته. تو کلیساها ما وقتی میرفتیم میدیدیم که مثلا اگه 100 نفر حاضرن 10 نفرشون جوانن، بقیه همه مسنها و عرض کنم دیگه امیدوارم چه تعبیر بکنم که به خود ماها بر نخوره. بله بله، خلاصه اعصاب دستا یا زوار در رفته ها میگم. ولی الان اینطور نیست. 4 سال قبلم اینطور نبود. جوانها یک تمناهای دیگری در وجودشون بیدار شده. واقعیت 50% اقلا اینطوری بودن، با قیافه های کاملا معمولی و لباس های معمولی و آرایش های معمولی، یعنی خیلی خودمانی. پیدا بود که این نسل جوانی که من می دیدم تقریبا همه گروه های اجتماعی را نمایندگی می کنن. دانشگاهی ها را، اهل کار و کسب را، اهل سیاست را، هنرمند ها را، همه ای تیپ ها را. این یه نکته که برای من خیلی جالب بود. نکته دوم این بود که نشاط و شور و شادی تمام فضای نشست رو پر کرده بود. نشاط و شور و شادی بود. از گریه و ماتمیش خبری نبود. و نه از سخنرانی های تبشیر و انذار اخروی. همه آمده بودند تا با انرژی هرچی بیشتر برای زندگی در همین جهان و همین لحظه توشهی بیندوزن. چرا اینجوری بود؟ برای این نکته کلامی و تئولوژیک برای شما خیلی مهم میتونه باشه. چرا چنین بود؟ برای این که در تفسیر کنونی تئولوژی مسیحیت، الهیات مسیحیت، دیگر دنیا و آخرت، این جهان و جهان آینده، عالم غیب و عالم شهادت برای مخاطبان مسیحی از یکدیگر تفکیک نمی شود. نقد و نسیه در کار نیست که بیا اینجا یه کارهای نقدی بکن تا نسیه یه چیزایی گیرت بیاد. این نیست. تئولوژیشون فعلا این نیست. کوشششون اینی که نشان دهن که برای خدا، دنیا و آخرت، این جهان و جهان دیگر فرق نداره. برای خدا که اینا فرق نداره، معنا نداره. این انسان است که این تفاوت‌ها و مرزبندی‌ها را به وجود می‌آورد. دو دسته می‌کنه این جهان، اون جهان، دنیا، آخرت. اگر آدمی در زیر همین آسمان، در همین امروز، در همین لحظه حاضر با خدا آگاهی زیست کند، هم در دنیا زندگی می کند و هم در آخرت. هم در این جهان است و هم در آن جهان، هم در غیب است و هم در شهادت. همه چیز نقد است و در انتظار هیچ نسیه‌ای نباید بود. پس چرا دیگر ماتم؟ چرا دیگر گریه؟ چرا ترس؟ چرا ترک دنیا برای آخرت؟ چرا اجتناب از عوامل شادی و شور و نشاط؟ اون خدایی که اونجا ازش حرف می‌زدن یه چیز خدایی بود. من دارم به شما گزارش می‌کنم. از تکلیف کسی سخن نمی‌گفت. تکلیف هر کس عبادت می‌کرد، که خیلی‌ها هم عبادت می‌کردند، در واقع با خدا حال می‌کرد، نه اینکه تکلیف به جا می‌آورد. و اون کس که نمیتوانست با خدا حال کند به صورت عبادت، سراغ موزیک میرفت، سراغ هنر میرفت، از اون طریق ها با خدا حال میکرد. یا مدیتاسیون، یا نقاشی، یا شعرخوانی، با اینها با خدا حال میکرد. خدا در همه غرفه ها و سالن های گوناگون اون نشست حضور داشت، نه فقط در کلیساهای اون نشست. نکته بعد اینه که دوستان، نکته دیگه هم بگم وارد بحث خودمون بشوم، اینا میدونم برای شما جالبه. همه جا حال کردن معنوی، حال کردن معنوی بر یاد گرفتن آموزه‌های دینی غلبه داشت. مسئله این نبود که حالا دو تا یاد گرفتیم، چهار تا دیگه یاد بگیریم. یاد بگیریم، هی پر کنیم خودمون رو از یاد گرفته ها. حال کردن با خدا، اون دنبال میشد در اونجا. کسی چندان نمیکوشید به دیگری چیزی یاد دهد. اینی که اینا رو از روی کاغذ براتون میخونم، برای اینکه این یادداشت رو نوشتم که یه جای اینو شاید در اینترنت اینا رو بخونید به صورت مفصل ترش. کسی چندان نمیکوشید به دیگری چیزی یاد دهد، اما هر کس که صاحب دل و حال بود، با شیوه های گوناگون اون حال را به دیگران منتقل میساخت. در سخنرانی ها اون چه بسیار کم شنیده می شد کلمه باید بود. باید، باید، باید. هیچ کس برای دیگری تکلیف معین نمی کرد. روی مسئولیت های اخلاقی انسان تکیه می شد. اما انتخاب و احساس مسئولیت به خود مخاطبان واگذار می شد. حتی یک بار کلمه دشمن را از سخنرانان نشنیدم و در نوشته ها نخواندم. سخن همه از انسانیت بود و خدای انسان، نه از این فرقه یا اون فرقه یا این دین یا اون دین. همه برای وصل کردن آمده بودند، نه برای فصل کردن. هدف پخش کردن محبت بود، نه کاشتن بذر عداوت. نکته آخر که برای من خیلی جالب بود این بود که اینکه چه واژه‌هایی را انتخاب می‌کردند و چه واژه‌هایی سایه افکنده بودند بر این نشست، برای من جالب بود. از کلمه دین بسیار کم استفاده می‌شد. این واژه خدا بود که در محور مکالمات قرار داشت. من به صورت آشکاری درک می‌کردم که چون واژه دین دین‌های مختلف را به یاد می‌آورد و دین‌های مختلف از وجوه اختلاف آدمیان است و در طول تاریخ جنایات فجیع و حماقت‌های بیشمار به نام دین اتفاق افتاده، به عمد از این واژه اجتناب می شود تا دافعه برای نسل جوان نداشته باشه و محور کلمه خدا قرار گرفته و چگونه پیدا کردن خدا. شاید این گزارش برای شما جالب بوده باشه. حالا وارد بحث خودمون میشه. اونجا هم از خدا اینجورا دارن با خدا حال میکنن، خلاصه یه چنین چیزایی هم هست. و اما بحثای خود، اجازه بدید وارد بحث شم، داری دیر میشه میدونم. حالا یک سوال نداره اما خیلی کوتاه. بله من بله این عرفای ما، پاره از عرفای ما، چون حافظ البته عرفای ما هم دسته های عرفای عشق پیمای ما، نه عرفای خوف پیمای ما. ما هم دو جور عرفا داریم، اونا خیلی گسترده تر از اینها را بله گفتن. الان شما اشاره کردید به حافظ. حافظ یکی از شخصیت هایی است که در کنار رومی، این دو نفر، سه نفر، حافظ و رومی و عطار، اینا الان در اونجاها واقعا قطب های ارشاد معنوی تلقی می شود. خب وعده بس میشه. عرض به حضورتون که بعد از آنی که اون بحث ها به اونجا رسید که امیدوارم در خاطرتون باشه، برای اینکه اونها خوب مفهوم بشه، امروز دارم در حال جمع بندی هستم، تقریبا یک نصف جمع بندی امروز به عمل میاد، شاید نصفشم در جلسه بعد. این بحث هایی که اینجا مطرح کردم بنده در نمیدونم 10 جلسه 15 جلسه چقدر طول کشید، رابطه مسئله معنای زندگی با خدا، این بحث ها از زاویه‌ای که من اونو مطرح کردم، چون از زاویه‌های مختلف میشه مطرح کرد. یه وقت این است که کسی یه بحث فلسفی مطرح میکنه، مسئله‌ای وجود داره به نام معنای زندگی، کتاب می نویسه، بحث مطرح میکنه، بحث های فلسفی میکنه، از نظر فلسفی معنای زندگی چی میتونه باشه. این اون زاویه نیست که من از اون زاویه مسائل رو مطرح کردم، من از یه زاویه دیگه مطرح کردم. در واقع اون زاویه اینی که امروز در عصر حاضر کسانی که ایمان به خدا دارن دوچار یه مشکل هستن. ایمان به خدا دارن اما دوچار یه مشکل هستن. اون مشکل اینه که نمیدانند چگونه میتوانند در باره خدا چه برای خود و چه برای دیگران به صورتی معنادار و مفهوم سخن بگویند. به صورتی معنادار و مفهوم سخن بگویند. نمیتوانند بیان بکنند که وقتی میگویند خدا منظورشون از خدا چیه؟ چیه منظورشون از خدا؟ نه برای خود میتونن اینو به درستی بیان کنن، نمیتونن اینو برای دیگری به درستی بیان کنن. سخن با معنا درباره خدا گفتن، نه سخن بی معنا و نامفهوم. چون سخن دو گونه است، ما سخن با معنا و مفهوم داریم و سخن بی معنا و نامفهوم. گنگ. من از این زاویه وارد این بحث ها شدم. وقتی خدمتتون عرض کردم که تصویرهای گوناگون از خدا که انسان ها پیدا کردن اون را در اینجا مطرح می کنیم، تصویرهای کسانی را مطرح می‌کنیم که خدا باورن در واقع. اون دار هر کس تصویری داره، هر گروه یه تصویری داره. تصویرهای خدا باوران را داریم مطرح میکنیم تا ببینیم توی این تصویرها کدوم تصویر از ما جلب توجه میکنه، به کدوم تصویر میتونیم دل بدیم. چون ما انسانها کارمون اینه، برای ما تصویرهایی ساخته میشه و ما با اونا دل میدیم و با اونا زندگی میکنیم. من از این زاویه وارد این بحث شدم در واقع، نه اینکه بحث‌های فلسفی درباره معنای زندگی چیست. درست در همین ارتباط انسان‌هایی هستند خدا باور و اینها وقتی تأمل زیادی میکنن عاقبت به این شکل میتونن درباره خدا سخن مفهوم و معنادار بگویند، که بگویند خدا معنای زندگی ماست. و به تعبیر دیگر ما برای خاطر خدا میزییم، که اینو توضیح باز خواهم داد، ما برای خاطر خدا میزییم. من میزیم چون او هست. حالا این جمله رو چجوری باید معنی کنیم؟ من میزیم چون او هست، همین داریم اینو توضیح میدیم که اینا چه راهی میرون. این که گفتم مشکل امروز انسان این است، انسانهای خدا باور این است که یه چیزی تو دلشون دارن، یه عقیدهی دارن، یه ایمانی دارن، اما نمیتونن اون رو بیان کنن. این مشکل در عصر حاضر بیشتر از سابقه. در گذشته هم بزرگان ما میگفتن که مشکل انسان این است که یه چیزی میخواهد ولی نمیداند چه میخواهد. اینو عارفان بزرگ و فیلسوفان هم حتی، منتها بیشتر عارفان بزرگ اینو گفتن، گفتن مشکل انسان این است که یه چیزی رو میخواد ولی نمیداند چی رو میخواد. از اون چی که میخواد به خدا تعبیر میکنه، اما وقتی میخواد درباره او حرف بزنه سخن با معنا و مفهوم بگوید، که اگر دیگران هم سوالهایی مطرح کردن در این باره بتونه به اون سوالها پاسخ بده گیر داره. خدا یه چنین چیزی، اینو من قبلها هم گفتم، سخن بی معنا و نامفهوم آن است که گوینده آن نمیتواند برای خود و دیگران توضیح دهد که جایگاه اون سخن در زندگی انسان کجاست، و یا به تعبیر دیگر اون سخن با زیستن انسان چه رابطه ای داره. این سخن سخن بی‌معنا میشه و نامفهوم میشه. این که سخن با معنا چیست، سخن بی‌معنا چیست، همیشه یه بحث فلسفی پیچیده بود. کدام سخن معنا داره، کدام سخن معنا نداره. اینم که عرض میکنم معنا داره یا معنا نداره، نه اینکه معنای لغویش چیه، نه اینکه میخواهم بگویم اگر این جمله را شما در کتابهای لغت دنبالش بگردید چه معنایی براش نوشتن، اینو نمیخوام بگم. چه معنایی داره یعنی چه پیامی داره، چه چیزی را میخواد به من و شما بگه، این مهمه. در سخن این مهمه. هیچ اتفاق افتاده براتون؟ یک ساعت در یه جایی نشستید، فرض بفرمایید یه سخنانی رو هم شنیدید، اما وقتی بیرون آمدید دوست شما از شما میپرسه که بالاخره شما چی فهمیدی از این سخن، ممکنه شما بگید والا من نفهمیدم چی میخواست بگه. اگر بگید من نفهمیدم چی میخواست بگه، یعنی اون سخن برای شما معنا نداشت. یعنی چه طرف یک ساعت سخنرانی کرده، جملات معنا داشته اما پیامی در کار نبوده. در عصری که ما زندگی میکنیم به این که سخن با معنا چیه، سخن بی معنا چیه، دو تا نظر مشخص عمده وجود داره. من دارم در خدمت شما هستم. دو تا نظر عمده، یه نظر، نظر پدیدارشناس ها، هرمنوتیکر ها، اگزیستانسیالیست ها، این تیپ آدم هاست. اینا میگوین که هر انسانی یک جهان فهم داره. که از آن به زیست محیط هم تعبیر میکنه. زیست جهان، جهان زیست، که این تعبیر بیشتر برمیگرده به فیلسوف آلمانی معروف هوسرل. هر کدوم از ماها یک جهان زیست داریم یا یک زیست جهان داریم که اون جهان فهم ماست. عالمی داریم ما، هر کدام، هر کس برای خودش عالمی داره. اون عالم، عالم فهم اوست. در اون عالم، در اون عالم درونی، شاید بتوانم از باب تشبیه معقول به محسوس بگویم، مثل یک کتابخانه است. قفسه های خیلی زیاد در اون عالم هست. هر واژه‌ای، هر مسئله ای، هر موضوعی در یکی از اون قفسه ها جا داره و کل اونجا مثل یک کتابخانه میمونه. اونجا جهان فهم ماست. در اون جهان فهم و در اون عالم فهم این موضوعات به هم مربوطند. یک موضوع فهمیده میشه برای اینکه نسبتی با یه موضوع دیگه پیدا میکنه که اون فهمیده شده. موضوع دوم فهمیده میشه برای اینکه نسبتی با موضوع سوم پیدا میکنه که قبلا فهمیده شده. یه موضوع محدودی فهمیده میشه برای اینکه با یه موضوع بزرگتری که قبلا فهمیده شده در ارتباطه. یه ارزش نسبی فهمیده میشه برای اینکه این ارزش نسبی در ارتباط هست با یه ارزش مطلق که قبلا فهمیده شده. یه کتاب خونه است. اگه بخوام اینجوری تشبیه کنم، اونجا جهان فهم. سخنی که من میشنوم از هر کسی یا میخوانم در هر کتابی، اگه در اون کتابخانه من، اگه در اون جهان فهم من جایی برای خودش پیدا بکنه و اون جایی پیدا بکنه، معناش اینه که ارتباطی پیدا بکنه با اون فهمیده های قبلی من، این سخن برای من میشه سخن معنادار، این سخن برای من میشه سخن پیامدار. میدونین چجوری؟ برای اینکه من یه دفعه یه آها برام دست میده. آها، آها، میدونید چی؟ آها یعنی من یه دفعه منتقل میشم، ها این به اون موضوع مربوطه، ها این فلان چیزو میخواد بگه، ها این فلان مسئله رو میخواد بگه، ها. همین که من یه آها برام پیدا میشه، که خود این فیلسوفان هم همین تعبیر آها رو به کار میبرن، این حصول فهمه. یعنی ارتباط، کنتاکت ها حاصل میشه، کنتاکت حاصل میشه، مثل کنتاکت های الکتریک. یعنی این با من ارتباط پیدا میکنه، با مجموعه فهمای من ارتباط پیدا میکنه. میفهمم، میفهمم یعنی این. اما اون سخن بی‌معنا سخنی است که گوش من میشنود یا چشم من میخواند، اما جایی در اون جهان فهم من یا زیست محیط درونی من برای او پیدا نمیشه. مثل یه بیگانه است که همه در را روش میبندن، برو تو جا نداری، نسبتی برقرار نمی کنه با اون مجموعه فهمی من. میگم نسخم برای من هیچ پیام نداد. ممکنه با مجموعه جهان فهم دیگری یه ارتباطی برقرار بکنه. تأمل بکنید بعدن خواهید دید که مثل این که فهمیدن و نفهمیدن یعنی همین، یعنی هماهنگ شدن و ارتباط پیدا کردن و نسبت برقرار کردن با فهمهای پیشینی من. اگر مثال کتابخانه را کنار بگذارم میگویم یک سالن بسیار مجللی که دکور خیلی متشکل از خیلی چیزها داره. شما یه سالن خیلی بزرگی را در نظر بگیرید که مبلای خوبی هست، تابلوهای خوبی هست، چراغهای خوبی هست، همه چیز، آلات تزیینی در دیوار هست، چه هست چه هست. اتفاق افتاده براتون که یه تابلو از بازار میگیرید برید هر جا میخواید بزنید میبینید نمیخوره، میگید این تابلو اینطور نمیخوره، میگید یکی دیگه میخوره. این یعنی چی؟ یه چیزی شبیه اینه، این تابلو اینجا جا پیدا نمیکنه برای خودش، باید یه تابلوی اینجا به دیوار زد که با تابلوهای دیگه یک نسبت بتونه برقرار بکنه. صندلی باید اینجا گذاشت که با اون اساس دیگری که اونجا هست یه نسبت بتونه برقرار بکنه. قدیم میگفتن لباس شهرت نپوشید. میدونید در فقه یه اصطلاحی هست میگوین لباس شهرت. لباس شهرت اون لباسی بود که هیچ کس نمیپوشه. یکی یه لباسی بپوشه که هیچ کس اونو نمیپوشه. همه اینو با یک اعجابی بهش نگاه میکنن، هضم نمیشه توی این جامعه. آداب و رسوم و اوضاع احوال ما از همین قراره. بدعت هم همینطوره. اون چیزی که بهش گفتن بدعت که اول وقتی ظاهر میشه بدعت، یواش 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 جا پیدا میکنه در مجموعه فهم دینی یه جماعتی، میشه جزو اون دین یواش یواش. خیلی چیزهایی که الان جزو دینه قبلا بدعت بوده. این یه همچو چیزیست. هر سخن مفهوم میشه، معنا میده، پیام میده، یعنی جای خودش اونجا پیدا میکنه. سخن نامفهوم یعنی جاش پیدا نمیکنه. این یه نظره. یه نظری دیگه به یه معنا همین مسئله را با زبان دیگری بیان میکنه و اون آنالیتیکرها هستند، فیلسوفان تحلیلی. اونها میگویند که تفاوت سخن با معنا و سخن بی معنا این است که من وقتی سخن با معنا را میشنوم احساس میکنم، تجربه میکنم که این با زندگی من مربوطه، به یه جای زندگی من ارتباط داره. سخن بی معنا اون سخنی است که من وقتی اینو میشنوم میبینم هیچ ربطی به زیستن من نداره، با هیچ کجای زیستن من این ربط و نسبتی برقرار نمیکنه. چون زیستن ما، قبلا خدمتتون عرض کردم، زیستن ما یعنی تجربه های گوناگون، داده های گوناگون، اطلاعات گوناگون، اعمال گوناگونی که من در زندگی انجام میدم. گفتیم دیگه زندگی زیستنه، زندگی جاری شدنه، نه یه جایی افتادن و موندن. اینا رو قبلا گفتم. ما در زیستن، در روند زیستن دائما بازیگر بازی‌های گوناگونیم. این تنها هنرمندها نیستن که بازیگرن، ما همه بازیگریم در زندگی. زندگی را بازی می‌کنیم. خب اگه یه بازیگری که در صحنه داره بازی می‌کنه، این ممکنه دو جور صدا بشنوه. ممکنه یه صدایی که میشنوه اینی که مثلا یه لامپ بترکه در اون صحنه که این داره بازی میکنه. خب این بی تفاوت است نسبت به این لامپ ترکیده دیگه. یه وقت این است که یه کسی مثلا یه چیزی به او بگه که به بازیگری او ارتباط داره، مثلا یه جوری بخواد بفهمونی که آه خیلی داری داد میزنی موقع خوندن، یه کمی گوشها رو داری کرد میکنی، یه خورده تون صدا رو بیار. این مفهوم میشه برای اینکه به بازیگری و ارتباط داره. این فیلسوفان میگویند سخن با معنا اون سخنی است که ما انسانهای بازیگر زندگی به عنوان بازیگر زندگی احساس میکنیم که این به یه جای بازی ما ارتباط داره، حالا یا به عشق ورزی ما ارتباط داره، یا به دانش ورزی ما ارتباط داره، یا به نمیدونم فرزندداری ما ارتباط داره، یا به سلامت حفظ کردن ارتباط داره، به نمیدونم ناله های ما ارتباط داره، به شادی های ما ارتباط داره، به غم های ما ارتباط داره. زندگی ایناست. این سخن میشه مفهوم. یه جایی را میخواد عوض کنه، یه جایی را میخواد تأیید کنه، یه چیزی را میخواد پیش پای ما بذاره، یه سنگی را میخواد از پیش پای ما برداره، یه گرهی را میخواد باز کنه، یه مشکلی را میخواد ایجاد کنه. این میشه سخن مفهوم. سخن نامفهوم اون سخنی است که نمیدونیم این میخواد با ما چه کار کنه، چی میگه. خب بعد از این توضیحات حالا عرض میکنم، در عصر حاضر سخن با معنا و مفهوم گفتن از خدا و درباره خدا مشکل تر از سابق شده. چرا؟ برای این که ذهن انسان پیچیده تر است. الان در قرون اخیر ذهن انسان ذهن پیچیده‌ای شده. خیلی چیزها اون تو هست الان که سابق نبود، چون الان محتویات ذهن انسان یعنی محتویات همون جهان فهم که گفتم بسیار زیاده، برای انسانی که از خدا سخن میگوید یا درباره خدا سخن میگوید یا میخواد درباره خدا باوری خود هم برای خود و هم برای دیگران توضیح بده که چه میگوید، مشکل شده سخنی بگوید که در اون جهان فهم به درستی جای خودش را پیدا بکنه. این مشکل شد. اینه مشکل. اینه میگه عقیده دارم، ایمان دارم، چی دارم، اما وقتی در مقام بیان میاد مشکل. چرا؟ چون ذهن آدمی پیچیده تر شده. این همه علوم که در قرون اخیر پیدا شده و وارد ذهن انسان شده سابقا نبود. این همه فلسفه های گوناگون که پیدا شده و وارد محتویات ذهن آدمی شده سابق نبود. این همه بازیگری های اجتماعی و سیاسی، نقش آفرینی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که امروز ذهن انسان به اونها مشغوله در 300 سال پیش نبود، در جامعه ما تا 100 سال پیش نبود، اما همه اینها الان وارد ذهن ها شده. جهان فهم خیلی گسترده شده، خیلی پیچیده شده. هر سخن مهمی که میخواد وارد اونجا بشه اول اذن دخول میخواد. اذن دخول میخواد ببینه کجا باید بره بشینه، با چه چیزی ارتباط داره، علوم طبیعی چه ارتباطی با اون پیدا میکنه، علوم اجتماعی با اون چه ارتباطی پیدا میکنه، به خصوص موضوعی مثل مسئله خدا که با همه چیز ارتباط داره. سابقا قبل از پیدایش این علوم طبیعی، قبل از پیدایش این علوم اجتماعی، قبل از پیدایش این تحولات سیاسی اجتماعی اقتصادی، یه زارع کشاورزی که در یه بیابانی کشاورزی میکرد ذهن بسیار بسیطی داشت، ذهن خیلی ساده‌ای داشت. کافیست که اگر از او میپرسیدی که خدا یعنی چه، به شما بگوید خدا یعنی اون که این مزرعه مرا می رویاند و از آسمان برای من باران می‌فرستد. چیزی بیش از این نمی‌خواست. همین. اون وقت همون شبان موسی تصویر اونجوری داشت، مسائل رو هم برای خودش حل کرده بود، بعد دیگه حالا دنبال اینم بود که این خدا رو پیدا کنه، چاروغش رو بدوزد، پاهایش رو بشوید. شنیدید که این داستان رو؟ اما الان چه؟ الان یک بچه کشاورزی که فرض بفرمایید 12 کلاس فقط درس خونده باشه، یه خود علوم طبیعی خونده باشه، این اگه بهش بگی که خدا یعنی اونی که از آسمان باران میفرسته و اینو میرویاند، میگه والا تا اونجا که من خوندم مکانیزمی داره رویدن گیاه، مکانیزمی داره نزول باران، آمدن باران، علل طبیعی، چه این حرف ما براش مطرحه، اون و این مشکل براش پیدا میشه که علل طبیعی یا خدا. حالا این چیز رو دارم عرض میکنم، یک جوانی رو دارم عرض میکنم که مثلا یه 12 سال مثلا درس خونده، تا چه رسد به انسانهایی که چشم و گوشهای باز از هر چیزی یه خورده وارد ذهن اینها شده، یه خورده از علوم اجتماعی، یه خورده از علوم سیاسی، یه خورده فلسفه، یه خورده هنر، یه خورده چی، این ورو دیدن، اون ورو دیدن، زندگی شرق رو میبینن، زندگی غرب میبینن. الان که دیگه این ارتباطات اطلاعاتی که دیگه جهان را کرده یکاست، محتویات ذهن، جهان فهم اونقدر الان پیچیده شده که این که کسی میخواد درباره خدا حرف بزنه، چه چیزی بتواند بگوید معنا داشته باشه که اون مقدار از علوم طبیعی که یاد گرفته با اون ناسازگاری نکنه، اون مقدار از سیاست که یاد گرفته با اون خدا ناسازگاری نکنه یا اون خدا با اون ناسازگاری نکنه، اون مقدار از هنر که درکی از هنر داره، اون خدایی که میخواد دربارش چیزی بگه، هنر رو دوست داره یا هنر رو دوست نداره، یا ضد هنره، عبوسه یا شاده، مهرورزه یا ترساننده، همه اینا میاد. این از نظر این که سخن گفتن با معنا از خدا در عصر حاضر مشکل شده به دلیل محتویات پیچیده ذهن انسانی. این که شما میبینید که برای جوانها الان در ایران اینقدر سوال مطرحه. خب بنده قبل از انقلابم در ایران بودم، اون موقع یه سوالهای دیگه مطرح بود، الان یه سوالهای دیگه مطرح شده درباره خدا به اضافه اون سوالها، سوالهایی که اون موقع در محتویات ذهنی بود، جهان فهم را تشکیل میداد، بیشتر از این ناحیه بود، این قبیل بود، تقریبا این قبیل سوالها بود، تقریبا عرض میکنم خدا یا علل طبیعی، نمیدونم دنیا را با علل طبیعی باید توجیه کرد یا خدایی در کاره، اگر خدایی در کاره با این علل طبیعی در نزاع یا نیست، یا اونا در خدا در طول علل طبیعی است یا در عرض علل طبیعی است، از این دور چیزها بود. الان به اضافه اونها بسیاری از مسائل دیگر مطرح شده. خدا اگر امر داره، خدا اگر نهی داره، خدا اگر تکلیف معین میکنه، سیاست رو پس چجوری باید تنظیم کرد؟ اقتصاد رو دیگه چجوری باید تنظیم کرد؟ حکومت دینی یعنی چه؟ حکومت مورد پسند خدا یعنی چه؟ هزار تا از این چیزها شما میدونید پیدا شده و این همون سرگردانی ها رو ایجاد کرده. دلیلش اینی که محتویات ذهنی خیلی خیلی پیچیده شده و این مسئله خدا جای خودش رو پیدا نمیکنه تو ذهن. از اون زاویه دیگه نگاه کنید، نسبتش با زندگی معلوم نمیشه بنا به فلسفه تحلیلی آنالیتیکرها، چون بازیگری انسان خیلی گسترده‌تر از گذشته شده. انسان کنونی بسیار بازیگرتر از انسان 300 سال پیشه. بازیگر نه معنی حقه‌بازا، بازیگری زندگی. نمیدونم حق قواستر شده یا نه آقا، اونی که شما میفرمایید من نمیدونم، انسان گذشته یا انسان حالا، به هر حال انسان گذشته هم بازیگر زندگی خودش بود، اما صحنه بازیگری زندگی او بسیار محدود بود. انسان گذشته 300 سال پیش خودشو مسئول احساس نمی کرد برای ساختن زندگی سیاسی و اقتصادیش. فکر نمی کرد سرنوشتشو در این زمینه ها خودش در دست داره. یا جامعه ای را فقیر نگه می دارن یا جامعه ای را می سازن می شه از فقر نجات پیدا می کنه و این به دست خود انسان ها ساخته می شه. یا قانون اساسی می نویسن، با قانون اساسی که بهش رأی می دن زندگی مشترک اجتماعی می کنن، خودشون به دست خودشون سیستم حکومتیشون ایجاد می کنن. اینا نبود که، اینا همه بازیگری های جدید انسانه در واقع که پیدا شده در صحنه زندگی. سرنوشت و تقدیر می دانستن، یکی مسلط می شد، یه خانواده مسلط می شد، 300 سال حکومت می کرد، 500 سال حکومت می کرد، این خانواده سلطنتی فلان، خانواده سلطنتی فلان، خانواده سلطنتی فلان، اینجوری بود دیگه. صحنه بازیگری انسان خیلی محدود بود، الان صحنه بازیگری زندگی انسانی خیلی گسترده شده. بنابراین از این زاویه هم که نگاه کنیم، مسئله این شده که این مسائل کجای زندگی ما خلاصه سر و کار داره، ما اصلا چه احتیاجی به این چیزا داریم، و یا وقتی این حرفا رو میزنیم یعنی چی؟ بخاطر این همه میگیم خدا خدا خدا، با کجای زندگی من در ارتباطه؟ خب عرض کنم به حضورتون که این وضعیت هست که برای انسان خدا باور، با معنا و با مفهوم سخن گفتن درباره خدا را مشکل کرد. بحثی که در اینجا هست، عرض کنم، یک نوع کوششی است برای اینکه ببینیم در جهان اینطوری، برای انسان اینطوری، برای نسل اینطوری، یکی از انواع سخن گفتن با معنا و مفهوم درباره خدا رو توضیح بده. فکر می‌کنیم اگر این گونه سخن بگوییم، سخنی با معنا و با مفهوم گفته‌ایم، خدا به مثابه معنای زندگی، بعد اون وقت توضیحش می‌دهیم. همونطور که در بحث های قبلی وقتی می گفتیم خدا یعنی هستی، اون هستی که همه هستی ها را همراهی می کنه، فکر می کردیم یک سخن با معنا و مفهومی می گوییم که می توانیم به پرسش هایی که می شود پاسخ بگوییم، به پرسش هایی که در این باره می شود. از این زاویه به این بحث ها نگاه کنید، نه از زاویه این که کسی میخواهد از طریق این بحث ها استدلال کند، اثبات کند وجود خدا را. از این زاویه نگاه نکنید، اینا کار ما نیست. اونا یه جاهای دیگه در کلاس های فلسفه تدریس میشه. ما آدم هایی هستیم، انسان هایی هستیم، یه تعلقات معنوی داریم، ایمانی داریم، اما نمیدانیم اون ایمانمونو برای خودمون چجور معنی بکنیم، گیج شدیم. در واقع یک راه اینه. خب اینجا که تقریبا به جایی رسیدم که میتونم جمع بندیم شروع کنم، شروع میکنم به جمع بندی. گفتم در جلسات پیش که یک، از طریق زیستن آدمیان یک امر مطلق که زیستن برای آن است خود را نشان می دهد. همه برای یک مطلق می زیند، منتها مطلق های آدم ها متفاوته. امر مطلق یعنی اون چه یا آن که همه امور و اعمال ارادی زیستن آدمی برای آن چیز یا برای او انجام می‌گیرد، ولی خود آن چیز یا خود آن او برای خاطر هیچ کس نیست، او ارزش و اهمیت ذاتی و فی نفسه داره. این یه نکته بود. و براتون توضیح دادم که هر کسی یه امر مطلقی داره برای اون زندگی میکنه. یه کسی میگه امر مطلق من ثروتمند شدنه، کسی میگه امر مطلق من قدرتمند شدنه. من برای قدرتمند شدن زندگی میکنم، من برای ثروتمند شدن زندگی میکنم، من برای عالم شدن زندگی میکنم. اینا همه مطلق هست، اما دیگه ارزش و اهمیت عالم شدن برای چیه؟ اون میگه علم خودش اهمیت داره، ارزش داره، کشور و وطن خودش ارزش داره و هاکست. این یه نکته. نکته دومین بود که گفتیم اون امر مطلق که آدمیان برای آن میزیان نزد آدمیان متفاوت است. برای عده علم است، برای عده پیشرفت انسانیت است، برای عده هنر است، برای عده نفس لذت بردن از زندگی است، برای عده قدرتمند بودن است، اعمال اراده معطوف به قدرت، برای عده ثروت هرچی بیشتر است، برای عده نفس بی‌معنایی زندگی است، برای عده عشق است، برای عده اعتلاء وطن است و هاکذا. و گفتیم و برای خدا باوران اون امر مطلق یک شخص نامحدود و یک امر مطلق است که ادیان از آن به خدا تعبیر کردند. انسان خدا باور میتواند بگوید من برای خدا زنده هستم. یه توضیح بیشتر این علاقه، یعنی برای خدا زندگی، من زندگی میکنم چون خدا هست. حالا توضیح میده، من هستم یا من زندگی میکنم چون خدا هست. گفتیم که شخص یعنی چه؟ گفتیم که برای یک انسان خدا باور شخص است، کس است، نه چیز اون امر مطلق در توضیحات قبلی. و بعد گفتیم که یک شخص مؤمن یا خدا باور این طور میگوید تمام اون چه در زندگی من معنا دارد، یا اگر این طور بگوید سخن با معنا میگوید، سخن مفهوم میگوید اگر درباره خدایش این طور حرف بزنه، اون چه در زندگی من معنا دارد مانند عشق، اخلاق، هنر، علم، فلسفه و هر چیز دیگر، همه اینها برای من معنای خود را از یک منبع و سرچشمه معنا میگیرد. از یک سرچشمه همه اینا معنا میگیرند. یعنی چه؟ خدا باورم عشق براش معنا داره. اصلا خدا باور واقعی یعنی کسی که عشق براش معنا داره، اخلاق براش معنا داره، هنر براش معنا داره، علم براش معنا داره، فلسفه براش معنا داره. خدا باور کسی نیست که اینا رو کنار گذاشته تا ما یه تقابل بیاندازیم بگوییم عده‌ای میگوین که برای ما خدا معنا داره، عده‌ای میگوین برای ما هنر معنا داره، عده‌ای میگویند برای ما خدا معنا داره، عده‌ای میگویند برای ما علم و فلسفه معنا داره. این نیست اصلا قضیه. حرف معنا و مفهوم دار و خدا باور این نیست، اصلا به کلی این نیست، چیز دیگه است. همین عشق، همین اخلاق، همین فلسفه، همین هنر که ما انسان‌ها با اون زندگی میکنیم، خدا باورم از همین ها شروع میکنه، داره کنار نمیذاره. همین ها که من با اینها زندگی میکنم، اینها همه نسبی است، محدود است و برای من همه اینها ارجاع میشود به اون سرچشمه‌ای که عشق است اما نامحدود، خوبی است اما نامحدود، زیباست اما نامحدود، دانش است اما نامحدود. اینو میگه اونم از همین ها شروع میکنه. تو واقعیات زندگی همین هاست. به تعبیر دیگر، یک خدا باور میتونه اینجوری بگه: اگر من عشق به یک انسان مشخص را که عشقی محدود و مشروط است تجربه میکنم، اون را در طفیلی تجربه عشق مطلق تجربه میکنم. یعنی چه این سخن؟ یادتون هست در بحث وجود شناسی میگفتیم که ما هر وجود جزئی را که درک میکنیم در سایه و در پرتو درک وجود مطلق اون وجود جزئی را درک میکنیم. اینجا هم همین قضیه است. انسانی که با عشق براش معنی داره، بالاخره عشق یک انسان براش معنا داره دیگه. مثلا خب عشق یک انسان محدوده دیگه، عشق متعلق به یک انسانه. هم عاشق محدوده هم معشوق محدوده. عاشق ممکنه 30 سال پیش زندگیش شروع کرده، 40 سال بعدم زندگیش خاتمه پیدا میکنه. معشوقش هم همینطور. اینا محدوده دیگه، اینا امور محدوده. یک عشقی است در زمان معین، مکان معین، در شرایط معین پدید آمده. خب این انسان عاشق درک میکنه که این محدوده، مشخصه مرزهایش. اما چگونه عشق برای او مطلق میشه؟ چون عشق اگه مطلق نشه عشق نمیشه که. یعنی چگونه حاضر است همه چیزشو پای اون عشق بریزه، اگه بخوام اینطور تعبیر کنم، و خود را قربانی اون عشق بکنه؟ چون در عشق این که گفتن عشق خونین بود، همین داستانش. عشق واقعی خونین بود، قربانی میخواد. باید عاشق قربانی کنه خودش. و به قول حافظ، بحریست بحر عشق که هیچش کناره نیست، اونجا جز اون که جان بسپارند هیچ چاره نیست. این معنای عشق. عشقی که اینجور ادیبان از آن سخن گفتن، نه اینکه چیز بی بنیاد زود گذر. خب این مطلق بودن و ارزش و اهمیت فی نفسه داشتن به این شکل، ظاهرا اینطوریست که اینطور میگوید انسان خدا باور. در واقع انسان خدا باور میگوید که من از طریق تجربه یک عشق محدود، عشق نامحدود را تجربه میکنم. اون نامحدودیت اون عشق و بیپایانی اون عشق و فناناپذیری اون عشق نامحدوده که به این عشق محدود ارزشی میده. اینجا بحث‌های پیچیده‌ای هست که آیا عشق‌های انسانی به یک دیگر چه مقدار با عشق به عنوان پدیده اصلی هستی یا اصل و اساس هستی یا خدا به مثابه عشق چقدر در ارتباطه؟ این زمینی و آسمانی را که از هم تفکیک کردن، چه مقدار اینها واقعاً با هم قابل تفکیک؟ اگر عشق زمینی هم عشق واقعی باشه که نیست، در نظر اشخاصی مثل حافظ اینا قابل تفکیک نیستن. عشق زمینی و آسمانی قابل تفکیک نیستن. این یک حقیقت است که تجلیات گوناگون داره. اگر خوبی راست گفتن معین و محدود را من تجربه میکنم، میدونید آدم راست که میگه واقعا تجربه میکنه که کار خوبی داره میکنه دیگه، کار خوبی داره میکنه. اگر در اینجا من یک خوبی محدود و مشخصی را که مربوط به یک زمان معین و مکان معین و یک جمله معین احساس میکنم خوبه، تجربه میکنم خوبه، اینو در پرتو و در توفیلی تجربه خوب مطلق تجربه میکنم. یه چیزی تجربه میکنم خوب مطلق، خوب مطلق، پرتوی از اون خوب مطلق در اینجاست و همین جهت این خوبم برام ارزش داره. اگر زیبایی یک هنر معین محدود و مشروط را تجربه می کنم، اون رو در طفیلی زیبایی مطلق تجربه می کنم. یه تابلو برای من زیباست، من وقتی در اون تابلو غرق می شوم زیبایی را تجربه می کنم، نه این تابلو را. من یه دفعه خدمت شما اینجا گفتم، یکی از آیون، یکی از دوستان من اینو میگفت، میگفت که من با یک آدم بسیار زیبایی وقتی مینشستم، تجربه‌ای که به من دست میداد اون شخص نبود، غرق میشدم در تجربه زیبایی، هم از این که اونجا حضور داره یا حضور نداره. اگر زیبایی یک هنر معین محدود و مشروط را تجربه میکنم، اون را در طفیلی تجربه زیبایی مطلق تجربه میکنم. یه چیزی دیگری وجود داره به نام حقیقت. اگر حقیقت بودن یک کلام صادق مشخص و معین و محدود را تجربه می کنم، اون را در طفیلی حقیقت مطلق تجربه می کنم. ما یه چیزی هم تجربه می کنیم به نام کلام درست و کلام نادرست، سخن حقیقت و سخن ناحقیقت که ازش به حق و باطل تعبیر می کنیم و درک میکنیم دیگه این سخن حقه. اینجا ما تجربه حقیقت میکنیم، نه زیبایی، نه عشق، نه اخلاق و خوبی، نه چیزهای دیگه است. هر کدوم از اینا جداست. تجربه زیبایی یه تجربه است، تجربه خوبی یه تجربه است، تجربه عشق یه تجربه است، تجربه عرض کنم حقیقت بودن یک سخن، اینم یه تجربه دیگه است. من اگه تجربه میکنم که این سخن حقیقته، برای اینکه حقیقت را، صدق را یا اساسی داره، اونو تجربه میکنم که اینو تجربه میکنم. این دعوی این انسانی است که در واقع این حرفها را میزنه. وقتی همین نتیجه این میشه، وقتی همه این معناها را که محدود و مشروطند، همه این معناها که محدود و مشروطند، معنای عشق محدود، محدوده، نسبیه، نسبیه به این معنا که نسبت میان این شخص و اون شخصه، یا زیبایی محدود و مشروط، یا معنای خوبی محدود و مشروط، یا معنای حقیقت محدود و مشروط، وقتی همه اینها در اون بنیادهای اساس و اصلیشون تجربه میشه، اون وقت یه تصویری از خدا به دست میاد برای یه چنین انسانی. اون خدا اینجوری بیان میشه: معنای مطلق همه معناهای نسبی و مشروط، معنای معناها، این میشه تعریف خدا. خدا یعنی اساس عشق، اساس خوبی، اساس زیبایی و اساس حقیقت، این میشه تعریف این آدم. البته از اینها میشه سوال که بیشتر توضیح بدن این حرفا رو، و میتونن بیشتر توضیح بدن و بیشتر توضیح دادن. اما توجه بکنید، این معناست ها، نه اینکه یه چیزی در یه جایی. ما یه مشکلی که داریم در مسئله خدا، ذهنمون پر شده از اینکه خدا یه چیزیه در یه جایی، یه موجودیه در یه جایی. اینایی که من میگم میبینید این نیست. اساس عشق، اساس خوبی، اساس زیبایی، اساس حقیقت، اینو میتونن بگن. به نظر میرسه این گونه سخن گفتن یه سخن گفتن با معنا و مفهومه، چون عشق مال آدمه، با زندگی آدم سر و کار داره، خوبی مال آدمه، با زندگی آدم سر و کار داره، زیبایی مال آدمه، با زندگی آدم سر و کار داره، حقیقت مال زندگی آدمه. انسان بدون زیبایی، بدون عشق، بدون خوبی، بدون حقیقت نمیتونه زندگی بکنه، دچار خلع میشه. در واقع این آدم میگه که کسی که این بیان را میکنه به ما میگه ها من دارم از زندگی تو حرف میزنم، از خارج از زندگی حرف نمیزنم، سخنی میگویم که سخت به زندگی من و تو ارتباط داره، به عشقهای من و تو ارتباط داره، به خوبی هایی که من و تو براش معنا قائلیم ارتباط داره، به زیبایی هایی که من و تو برامون ارزش داره ارتباط داره. من میگویم اینا یه اساسی داره، اینا همین نیست که من با یکی آشنا شدم 10 سال تمام شد رفت، اگه اینطوری بود اینقدر برای من اینقدر قربانی نمیطلبی. یک امر پایدار است که از یک امر ناپایدار میتونه قربانی به طلبه و هاکذا و هاکذا. خب این یه مقدار از جمع‌بندی ماست. در جلسه بعد دنبالی جمع‌بندی را که خدمتتون عرض میکنم که اینجا یک مکملی هم عرض کنم نوشتم بر این مطلب، اون رو هم بخونم براتون بر مطلب قبلی. بنابراین انسان خدا باور میگوید هر جا که من با عشق، خوبی اخلاقی، زیبایی، حقیقت درگیر میشوم، چون اینا درگیر میکنه آدمو، اینا دانستن نیست، اینا منشأ درگیر شدنه، اینا اگزیستنسیاله، درگیر می شوم با اون امر مطلق و اساس مطلق درگیر می شوم، و به عبارت دیگر اون امر مطلق است که در اینها خودش رو نشان من می ده و مرا توانا می سازد تا به خاطر او زندگی کنم، و به عبارت دیگر با اراده خود می زیم، چون اساس عشق و زیبایی و خوبی و حقیقت هست، چون اینا اساس داره، اون چیزی که فقط آمد و چند روز گذشت نیست، اساس داره، اون سخنی که فقط گفته شد و تمام شد نیست، اساس داره. پس میزیم چون او هست، این میشه میزیم چون او هست، میشه نگو؟ جهان بسیار با نهایتاً از اینجور اشعار زیاد، نهایتاً به اینجا میرسیم، میزیم چون او هست، هست بودن او به من توانایی زیستن میده، نه چیزی بیش از اینا، اصلا نه چیزی بیش از این، چون او هست من توانایی زیستن دارم، چون او هست من میزیم. یه مثال خیلی کوچولو هم عرض بکنم، مادرها اینو بهتر قدر خواهند، یه مثال کوچیکی است فقط برای تقریب ذهن. در بسیاری از مراحل زندگی مادر بودن دیده میشه که مادر فقط میزید برای خاطر کودکش، اینطور نیست؟ میزید برای کودکش. اینو چجور باید تحلیل کرد؟ فقط یه مثال است برای نزدیک کردن مطلب به ذهن. میبینیم ما در خانه ها درد، رنج، مشکل، خیلی چیزها را تحمل میکنه، سخت است، بسیار سخت است فرزند را تربیت کردن، بزرگ کردن، زحماتش را با جان و دل پذیرفتن. مادر میزید برای کودک، نه اینکه خودش میزید و ضمناً کودک را اداره میکند، اصلا برای او میزید. بسیاری از جاها این دیده میشه و به همین جهت هم از که مسئله مادر اینقدر مهمه. به نظر من اون چی که در مسئله مادر خیلی مهمه و این واژه مادر را اینقدر محترم کرده و اصلا یک اسطوره ساخته شده حول حوش داستان مادر، همین است که اینجا ما با یک نمونه ای از زیستن مواجه هستیم که این زیستن برای دیگری است. میزید چون او هست، چون اون فرزند هست، میزید تا او بزید. این یه مثال خیلی کوچیک که ما به ذهن تقریب بکنیم که معنای این سخن چه میتونه باشه که میزیم چون خدا هست. بقیهش انشاءالله برای بعد، که فکر میکنم در جلسه آینده بتوانم این بحث رو دیگه ببندمش، چون جمع‌بندی ما داره کم کم به نهایت میرسه. من میدانم ممکنه در ذهن شما الان این باشه که خب عرض به حضورتون، آخه این حرف ها به فانتازی شبیهه، در واقع به تخیلات، به این که خب خداباورها که اینا رو نمیگن یا اینجوری زندگی نمیکنن. میدونید اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم چی میگیم؟ باید عرض بکنم که خداباوری یعنی این. حالا یا داریم یا نداریم، خلاصش این میشه. خداباوری یعنی این، از این زاویه اگه بهش نگاه بکنیم. حالا یا کمیشو داریم یا زیادیشو داریم، هر کس یه مرحله از این را داره. خداباوری در عقیده خلاصه نمیشه. اگر کسی خداباوری را در عقیده خلاصه کنه، نمیتونه حرف با معنا و مفهوم در بارش بزنه. اینه. اگر کسی وارد این قلمروها میخواد بشه، نمیدونم مطالعه بکنه ببینه چه خبره تو این عوالم، این چیزها تو این عوالم دیده میشه به اصطلاح، و به یه معنا تا حالا مثلا تصور میشده که عشق چیزی است که خیلی نایابه، اما ایمان چیزی است که همه جا موجوده. اینطوری نیست. ایمان چیزی مثل عشق یا پیدا میشه یا نمیشه. خداباوری اگه تعبیر دیگر این ایمان رو بگذاریم در اینجا، خدا باوری، باور شما رو به اشتباه نیندازه. باور یعنی عقیده. باور شاید اصلا خدا باوری هم نگیم، ایمان بگیم، ایمان بهتر در اینجا. ایمان که ورزیدنیه، باور ورزیدنی نیست. ایمان مثل عشق ورزیدنیه، آدم میورزد ایمان رو، همونطور که عشق را میورزد. این است. حالا البته اگر یه چنین چیزهایی وجود داشته باشه، یه آدم بتونه مثلا اینجور تصورات را برای خودش زنده بکنه و یا زندگی، حالا ملاحظه فرمودید که این یافتنیه، یعنی به اینجا که رسیدیم میتونیم بگیم این یافتنیه، یا کسی اینو میابد یا نمیابد. اگه اینو بیابد خدا را مییابد، خدا را به صورت اساس عشق مییابد، خدا را به صورت اساس خوبی مییابد، بنیاد زیبایی مییابد. اون وقت میتونه حرف معقولی بزنه، در همه جای دنیا هم میتونه بزنه و این حرفا خیلی هم خریدار داره اتفاقا در همه جای دنیا، چون گم شده اول و آخر بشر همین مسئله. عرض کنم به حضورتون که باز من باید عذر بخوام از اینکه وقتی برای پاسخ سوالات نمونده است. ساعت 1 انشاءالله باید متعهد بشم اخلاقا که در جلسه آینده من یه قدری کم حرف بزنم و حتما برای سوالات پاسخی بشه. یک کتاب هم خدمتتون معرفی بکنم. چند تا کتاب معرفی کردم درباره همین داستان خدا و معنای زندگی. یک کتابی هست که سالهاست در کتابخانه من بود، ازش غفلت داشتم، ولی یکی از دوستان یادآوری کرد، بسیار کتاب خوبیه، تحت عنوان انسان، خدا یا معنای زندگی، ترجمه عرفان ثابتی. اینو گفتم جلسه قبل؟ نگفتم ظاهرا. بله بله بله، این کتاب از انتشارات تصفیه ننوشته که از انتشار از انتشارات ققنوس هست ظاهرا، بله از انتشارات ققنوس درسته. و این چاپی که این ترجمه کننده کسی است به نام عرفان ثابتی، نویسنده یک شخصی است به نام لوک فری، اگه درست تلفظ کرده باشم، یک شخص اروپایی است. انسان و خدا، اسم کتاب دقیقا اینه، انسان و خدا یا معنای زندگی. در این سری کتاب ها نسبتا کتاب خوبی است. این چاپ اول 1383 چاپ شده، فکر میکنم بعدا هم به چاپ های بعدی رسیده باشه چون کتاب خوبی است. ولی نفهمیدم چی فرمودی. خب همه رو به خدا میسپاریم تا جلسه بعد.